أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. توفیقی است بخش دیگری از مجموعه مباحث بررسی آیات بانوان در قرآن کریم رو مورد دقت و نظر قرار خواهیم داد. در قسمت ششم از مجموعه این گفتگوها موضوع زنان شایسته و ناشایست در قرآن مطرح می شد. مناسب بود ابتداعا نامی از همسران پیامبر به میان آید بر اساس آیات شریفه، لذا همسرداری پیامبران، حکمت ازدواج های رسول خدا، این که همسران پیامبر ام المؤمنین نامیده شده اند طبق آیه شریفه سوره احزاب، چرایی این بحث. این قسمت ها رو مطرح کردیم پیرامون مباحث عام و کلی زنان پیامبر. یکی دو موضوع دیگر باقی است. شاید به ترتیب اگر عرض کنم، یه بحث بسیار مهمی که در مورد زنان پیامبر وجود دارد در قرآن که آیات متعددی رو به خود اختصاص داده است، بحث حساسیت جایگاه زنان پیامبر است. این موضوع رو باز هم در سوره مبارکه احزاب که نوع این آیات در همین سوره قرار دارد مشاهده می کنیم در آیات 28 تا 34. به بهانه این بحث و در رابطه با همسران رسول خدا، البته نکات کلی فوق العاده مهمی رو هم خداوند سبحان بازگو می کند که خطاب اولی همسران رسول خدا هستند، اما طبیعی است که اون ملاک مشترک بین این بزرگواران و دیگر زنان جامعه اسلامی اقتضا میکنه که این احکام رو عمومیت بدیم در بعضی از موارد. آغاز میکنم من همین قسمت رو آیه 28 سوره احزاب تا آیه 34، مقداری که لازم باشه در این بحث من مطرح میکنم. فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. در آغاز آیه خداوند پیامبر رو مورد خطاب قرار میدهد، اون هم با خطاب یا ایها النبی، همون خطاب سازمانی و رسمی. یا ایها النبی، ای نبی ما، قل لازواجک، شما بگو به همسرانت. مثل این که هنوز زود است خداوند مستقیم همسران پیامبر رو مورد خطاب قرار بده، لذا از طریق خود نبی مکرم قل لازواجک، بگو به همسرانت. ان کنتن، اگر شما چنینید که اراده می کنید حیات دنیا را و زینت زندگی دنیا را، بیایید من شما رو بهرمند می کنم و آنگاه رها می کنم شما را بروید و زندگانی لذت بخش مرفهانه دنیوی خودتون رو تعقیب کنید. جمله بسیار مهم است. زیستن با نبی مکرم و زوج پیامبر شدن کار آسانی نیست با شخصیتی مانند پیامبر که متعلق به همه بشریت است، با انسانی که هیچ شاید وقت خاصی برای خودش چندان به محاسبات بشری ما نداشته باشد زندگی کردن کار سختی است. اما از یه سو هنگامی که نگاه میکنیم، بالاخره انسانی که یک نگاه و یک نفس و یک سخن و قیمت اون رو میتوان با وجودی مقایسه کرد، زوج شدن و همسر شدن با این انسان شاید بتوان گفت از برترین امتیازاتی است که ممکن است خداوند به یک زن در طول تاریخ عنایت کرده باشد. لذا جمع بین این مطالب این است که حال که شما به این شرافت رسیدید و این جایگاه رو پیدا کردید، باید اون موقعیت و شرایط خودتون رو درک کنید. بدانید پیامبر انسانی است که زندگی دنیوی رو به معنای زندگی مرفه لذیذ انتخاب نکرده است. پیامبر مکرم اسلام یه حد اقلی رو از معیشت گزیده است که با طبقات سطح کف جامعه به تعبیر ما همگون باشد، همراه باشد. در زندگی پیامبر کفاف حاکمیت می کند نه رفاه. پیامبر مبنا و محور اقتصادی زندگیشون رو بر قاعده کفاف قرار دادند، همون که کافی باشد زندگی، نه اینکه وسعت در زندگی دیده بشه. لذا این رو همسران پیامبر باید بدانند. خداوند به اینها میگوید اگر شما اراده ی حیات دنیا دارید، اگر واقعا زندگی دنیا مراد شماست، لحن آیه رو که ملاحظه می‌فرمایید این رو می‌دانیم در دیگر آیات شریف قرآن همین کلمه رو خداوند به کار برده است. کسانی که اراده زندگی دنیا می‌کنن یا اراده زندگی آخرت، مراد از این کلمه اراده و مراد یعنی اون هدف غایی. اگر کسی هدفش زندگی دنیا صرفاً خواسته‌های او رسیدن به همه مواهب، خوشی‌ها و لذت‌های دنیا باشد، این انسان هرگز نمیتواند عقوبا‌گرا باشه، امکان نداره. یعنی جمع نمیشود یک کسی هدفش و آمال اون زندگی دنیا باشد و اونگاه به سوی آخرت هم با روی خوش و گشاده ای حرکت کند و پا بگذارد. چرا؟ چون روشن است این دنیا صد رسیدن به آخرت خواهد شد. عکس این، اگر کسی آخرت رو اراده کند، یعنی حیات آخرت مراد و مقصدی که انسان باشد، هیچ منعی ندارد که زندگی شایسته دنیوی هم داشته باشد که اتفاقا خواهد داشت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. بنابراین اگر کسی هدفش رو دنیا تعیین کرد، بدانید که از آخرت محروم است به تمام معنا و خسران الهی در انتظار اوست. اما اگر کسی زندگی آخرت رو هدف خودش قرار بده، باید برای رسیدن به اون آخرت از ممر رو مجاری همین دنیا وارد بشه. پس میتواند در این دنیا سیاست گذاری کند، لذت دنیا رو در حد هماهنگی با جهان آخرت ببرد و معیشت پسندیده و پاکیزه‌ای هم در این دنیا داشته باشه. خب این خیلی فرق کرد این دو. پس فرمود شما اگر از این نوعید که میخواید دنیا رو اراده کنید، بفرمایید با پیامبر نمیتوانید زندگی کنید و شأنیت این شخصیت رو ندارید. ان کنتم نتردن الحیات الدنیا، بعد به جنبال اون در کنار حیات دنیا از همه چیز زندگی دنیا میفرماید و زینتها، و زینت زندگی دنیا را، زیور و زینت زندگی دنیا را. چرا خداوند در خطاب به زنان پیامبر این جمله را بازگو می‌کند؟ طبیعی است به لحاظ اون ساختارهای روحی که در وجود زنان و مردان دیده می‌شود. خیلی ساده و روان عرض می‌کنم، ممکن خیلی از خواسته‌ها و غرایز در مردان شور بیشتری دارد. مثلا ما مردان شکمچران بیشتر میبینیم در جامعه تا زنانی که بپردازن به این مسائل برشون خیلی جدی باشه. نوعا اگر درصدگیری و آمارگیری کنیم، مردان وقع و اهمیت بیشتری به شکم و خوردن میدن، مثلا زنان نه، در این حد اینقدر نیستن به این پایه. اما عکسش، از بعد زیبایی و جمالگرایی و زینتگرایی، باز اون درصد این مسئله دقیقا عکس قضیه قبل است. اون جایگاهی که زنان برای زینت و جمال و زیبایی قائلن، در اون حد مردان اون زینت رو جزء متن اصلی قرار نمیدن در زندگی. دوست میدارن، تمایل دارن، یا غریزه رو دارند آراستگی رو داشته باشن، اما نه با اون مقداری که در مورد زنان مسئله جدی و حرف اساسی است در زندگی. پس این تفاوت وجود داره. لذا خداوند اینجا در کنار حیات دنیا نفرمود و مثلا و معکولات ها و خوردنی های اون رو، بلکه فرمود و زینت ها. اگر این نگاه رو دارید، شما دنیا رو فقط از دریچه زیور و زینت میبینید و تا غالین بیایید امتع کن، نه بالاخره شما با پیامبر بودید و پیامبر شما رو متمتع می کند، یعنی بهرمندتون می کند، به شما تقدیم خواهد کرد سرمایه ای را و اونگاه شما را آزاد می کند و رها می کند بروید سوی خود، که دیگه شما مثل این که با این فکر و عقیده نمی توانید همسر و همسوی با پیامبر باشید. اما اگر ان کنتن تردن الله و رسوله، اما اگر اراده شما دنیا نیست، خدا و رسول است و دار الاخره و زندگی آخرت است، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، این وعده را خدا به شما میدهد که خدا مهیا کرده است برای شایستگان و نیکوکاران از شما زنان اجر عظیم خودش رو، خیلی بسیار و پرشکوه. خب تا اینجا یا ایها النبی بود، اما از این قسمت آیه و آیه بعدی یا نساء النبی، خطاب میاد مستقیم به زنان پیامبر. اول به خود پیامبر فرمود، حالا آمادگی ایجاد شد، مثل اینکه این دیگه این زنانی هستند که میخواهند بمانند کنار پیامبر و ارادهشون اراده حیات دنیا نیست، حالا به اینها صحبت میشه. حالا به زنان پیامبر گفته میشود و دیگه باقی زنان هم در کنار اینها این زمزمه وحی رو میشنوند. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، هر کدام شما بیاورد یه عمل زشت آشکاری را، یضاعف لها العذاب، خداوند برای او دوچندان میکند عذاب و عقوبت او را، ضعفین، و کان ذلک علی الله یسیرا، و این کار بر خدا آسان است و خواهد کرد، نمیترساند شما را، بلکه جدی میگوید. و من یغنت من کن لله و رسوله، من این آیه بعدی رو هم با الفاظش بگم بعد جمع هر دو آیه رو خواهم گفت. و من یغنت من کن، یغنت از ماده قنوت، قنوت لزوم الطاعه، اطاعتی که پیوسته است، بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. هنگامی که انسان گاهی سرخوش است و دمی دارد و حالی دارد عبادتی می کند، این انسان رو قانت نمی گن، این عمل قنوت نیست، قومول الله قانتی نیست، قنوت اون دوام و اتصال بر طاعت خداوند است. و من یغنوت من کنه، هر کدام از شما که مستمر در مسیر طاعت خدا و رسول باشید و تعمل صالحا، و عمل صالح داشته باشید، نعتها اجرها مرتین، باز اجر شما را هم ما دو برابر خواهیم داد، دو اجر خواهیم داد. و اعتدنا لها رزقا کریما، و ما هیا میکنیم رزق کریم خودمون رو برای چنین زنانی. خب این چه فرقی است بین زنان پیامبر که اگر شما زشتی انجام بدید عذاب دو برابر دارد، و اگر شما احیانا کار شایسته انجام بدید دو اجر دارید؟ اینجا مشخص شرایط وجودی و شخصیتی زنان پیامبر به دلیل این وابستگی که به نبی مکرم دارند چنین اقتضایی رو دارد. الان بحث تفصیلی نیست از بعد دیگر، اما گاهی اشاره کردیم یک عمل و یک کار رو شما انجام میدید در یه فضای زمانی و در فضای بعدی زمانی، با هم قابل مقایسه نیست. شما یه طاعتی رو در شب پنجشنبه انجام میدهید، یه طاعت همون عمل رو در شب جمعه انجام میدید. اگر عمل عبادی باشه قابل مقایسه نیست اجرشون، یعنی اون کاری که در اون شب مبارک انجام میشه، نه بالاتر بگیم لیلت القدر خیر من الف شهر، یه کاری که در شب قدر انجام میشه با شب قدر چقدر، با شب قبلش چقدر فرق داره، زمین تا آسمان، اصلا قابل مقایسه نیست. زمان در ارزش گذاری عمل مدخلیت دارد، مکان در بها به اعمال نقش به سزایی دارد. شما یه نماز در مسجد الحرام میخوانید، یه نماز در جامع گوهرشاد میخوانید، در حرم مطهر حضرت سامن الحجج میخوانید، اینا با هم اصلا قابل مقایسه اند؟ ابدا. هزاران بار اون نماز ثواب بیشتری دارد در رکعت آن. پس زمان، مکان، عامل و اون فاکتور سومی که در چگالی عمل نقش به سزایی دارد، شرایط وجودی خود انسان است، خود آدمیان است. خب طبعا کسانی که در یه فضاهای مقدس و مبارک و شرایط مهیایی زندگی می کنند که برای اینها فرصت تربیت مهیاتر از دیگران است، اینها اعمالشون فرق داره با اون کسانی که این جایگاه رو ندارند. از اینها توقع بیشتر، شرایط بالاتر و دیگه ای اقتضا می کنند. با پیامبر بودن، خب اگر اینها امتیاز شایسته ای رو از پیامبر بگیرند و و مؤمنان عمل کنند، همه چشم ها به اینها دوخته شده است. ببینیم زنان پیامبر چگونه عمل می کنند. خب اینها که یک عمر با رسول خدا بودن و زندگی کردن، چی از پیامبر یاد گرفتند؟ رفتار و اخلاق اینها چگونه است؟ لذا طبعا یه ارزش عملی اینها به خاطر شخص خودشون به عنوان یه مسلمان، اما یه بها و اجر دیگری که خدا به اینها میده اینه که اینها یه الگویی خواهند شد، به نوعی واسطه‌ای خواهند شد برای دیگر زنان جامعه و انتقال میدهند اون مکنونات و منویات پیامبر رو، لذا این اجر بیشتری دارن. طبیعیست اکثر از ایه. اگر اینها فاحشه مبینه بیارن و کار زشتی انجام بدن، اینها بالاخره شاید به ذهن بعضی ها بیاید که این گوشه دامن قبای پیامبر را هم بگیره. بالاخره اینا نامشون زوج النبیه، اینا همسر پیامبرن و ممکنه این عمل برای پیامبر گران تمام بشه که این چنین خواهد شد. لذا یه بعد عقوبتشون به خاطر عقوبت شخصی، یه بعدش به خاطر شخصیت حقوقیشونه دیگه، نه شخصیت حقیقیشون، اون جایگاهی که در ارتباط با پیامبر دارند. این نکته مهمی است. لذا باز به دنبال فرمود: یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، لستن که احد من النساء، شما مانند دیگر زنان نیستید با این جایگاهی که دارید. شما که روز و شب دارید میبینید رفتار پیامبر را، شما خلوتهای اون رو میبینید که امت نمیبینند، ساعات تفکرش رو میبینید که مردمان نمیبینند، با تمام خصوصیات داخلی پیامبر آشنا هستید. طبیعی است انسان وقتی درب خانه رو میبندد، درون خانه میاد، دیگه فرقی نمیکنه زن و مرد. یه ملاحظاتی رو که ممکنه در جامعه نداشته باشن در محیط اجتماعی، الان دارن در محیط اجتماع، دیگه تو خونه ندارند. لذا واقعا شخصیت حقیقی ایمانی و اخلاقی انسان‌ها بهترین ملاک قضاوتش برخورد اینها با درون خانواده، همسر و فرزندان است. این بهترین ملاک تقوا و ایمانه. اگر کسی در اینجا لاف زن و ریاکار نباشد، دیگه معلومه که دیگه این صادقانه داره عمل میکند، دیگه این انسانی است که میتوان بر تقوا و ایمان اون اعتماد و تکیه کرد. لذا میفرماید: یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما این گونه آشکارا پیامبر رو دیدید. اما اینی که میگیم شما مانند دیگر زنان نیستید، اجر و جایگاهتونم بالا، البته ان تقیتن، نه ملاک ارزش گذاری شخصیت شما تقوای شماست. یه مرتبه گم نشه مطلب براتون، گمان کنین چون شما زوج النبی هستید پس شما این عنوان میتواند شرافت به شما بده. ابدا، ما زوج النبی داریم که در قعر جهنم میسوزد برای ابد. میخوانیم الان آیات را، میخوانیم. پس این ملاک نیست برای شما که شما همسر نساء النبی باشید. نساء النبی بودن فضیلتی نیست مگر همراه با چه باشد؟ ان تقیتن، نه مگر با تقوا همراه باشه. از مهمترین نکاتی که شما باید در تقواتون ای زنان پیامبر و زنان امت رعایت کنید این است: فلا تخزعن بالقول. چون شما با تقوا هستید، چون شما نزدیکید به پیامبر و میخواهید با تقوا زیست کنید و پاکیزه و شایسته باشید، این نکته رو رعایت کنید که خضوع در قول نداشته باشید. خضوع در قول نداشته باشید. در بحث های پیشین به بهانه این قسمت رو من یه مروری داشتم. بالاخره اولین راه ارتباطی انسان ها ارتباط کلامی است بعد از ارتباط دیداری، یعنی بعد از اینکه انسان میبینند هم راه آدمیان، اولین حلقه ارتباطشون رو با کلام ایجاد میکنن. لذا تا لب باز میشه و اولین جمله گفته میشود، حق قضاوت برای شنونده به طرف مقابل هست. لحن کلام شما، نوع سخنتون، محتوای جملاتتون دقیقا شخصیت، جایگاه و اهداف و اقراض شما رو منتقل میکنند. با همون دو جمله اول کافی است. تا که لب باز میکنه انسان، مخاطب میفهمد قضایا چیست، دیگه میدونه چطور برخورد کنه و قضاوت میکند. لذا زنان پیامبر، ما نمیگوییم شما صحبت نکنید، نه صحبت کنید، انسان است علمه البیان، باید صحبت کنید، اما فلا تخزعن بالقول. نکته حساسی است، اون این است که شما خضوع در قول نداشته باشید، یعنی سخنانتون رو با لحنی خضوع در قول یعنی رقیق کردن کلام، یعنی با عشوه و ناز صحبت کردن. فلا تخضع بالقول، طبیعی صحبت کنید. چرا؟ ممکنه شما این خضوع در کلامتون از سوء نیتتون هم بر نمیخیزد، یعنی گمان میکنید شاید این یه نوع احترام و ادبه که شما یک کمی لطیفتر صحبت کنید با مخاطبتون، شاید گمان میکنید دارید احترام میگذارید، ادبی میکنید، یا مثلا به اصطلاح حالا. اما فیت مع الذی فی قلبه مرض، اما در واقع این لحن سخن گفتن شما و اون خصوصیتی که خدا در موسیقار کلام شما داده است، چیزی که به ذهن مخاطب وارد میکند آن است که قلب بیماران رو دچار طمع میکنند. وقتی صدای شما رو به این شیوه میشنوند، اونها گویا پیام شنیدند، لذا طمع ورزی در وجودشون ایجاد خواهد شد. کمون که آفتاب آمد، دلیل آفتاب دیگه این یه امری نیست که بخوایم ما برای این برهان و حجت بیاریم. فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، بگید، حرف بزنید، قلن صحبت کنید، اما قولا معروفا، قول معروف صحبت کنید، یعنی به شیوه متداول معمولتون، نه اینکه کلمات نابجایی را به کار ببرید، نه آهنگ کلماتتون را از مسیر و مجرای سخن گفتن طبیعی خارج کنید. و قول نقولن معروف. خب این آیه همونطور که ملازم می‌فرمایید خطاب پیامبر است به زنان پیامبر، اما در این حال عمومیتی برای همه زنان اهل تقوای در طول تاریخ دارد. ان اتقیتن، نه اونهایی که میخوان تقوا داشته باشن. وقرن فی بیوتکن نه قرن اقررنه، این فعل در اصل یه قلب و ابدال داره، تبدیل میشه به قرنه به معنای آرامش، سکون، ساکن باشید در منازل خودتون. ولا تبرجنه، تبرج الجاهلیت الاولا، همسران پیامبر تبرج نکنید. کلمه تبرج از ماده برج می آید. برج اساساً در لغت به معنای یه بنای مرتفع بلندی که به چشم میاد. برج، ما دو نوع برج داریم در قرآن، برج‌های زمینی، برج‌های آسمانی. به اون قرار گرفتن صور فلکی زیبای آسمان بروج گفته میشه. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، خداوند میگوید که به چشم میان، اینا خیره میکنه چشم انسان رو. عرض به خدمتتون به تعبیر شاعر، بالاخره حالا میبیند و اون آنچه آرام نشد چشم منو پروین است دیگه، اون حالت خوش پروین نمیدانم اینها انسان رو محو میکند، جلب میکند، خیره میکند نظارگران رو. در زمین هم بروج زمینی داریم. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا که باشید مرگ سراغتون خواهد آمد، ولو در کاخهای سر به فلک کشیده سفید و سرخ و زرد و امثال اینها باشید، فرقی نمی کنه، یدرک کم الموت، به سراغتون خواهد آمد. اینم برجه، همین کاخهای اینجا، اینا رو میگن برج. حالا تبرج به معنای رفتن در برج است، اما این اصطلاح به معنای خدارایی، به معنای اینکه کسی بخواهد خود رو به نمایش دیگران و در چشم دیده دیگران تعمدن بگذارد، نامی میشه تبرج. ولا تبرج، نه شأن شما نیست که بخواید زیبایی ها و جلوه های خودتون رو به نمایانید و نمایش به دیگران بدید و شهرآشوبی کنید. این تبرج جاهلیته، یعنی این کار کار تمدن نیست، این کار تدین نیست، این کار جاهلیت است. این حکم جاهلیتی بود است که در اون قواعد و قوانینی نبود است و از این طریق میخواستند به نمایش و به جلوه و کاسب کاری برسند. فلا تبرج، نتبرج الجاهلیت الاولا، این کار رو نکنید. خب حال اگر بخواهد یه زنی تبرج نکنه، اگر این نخواد براش این زینتارایی و جمالگرایی و نمایش دادن خود ارزش باشه، طبعا باید به ارزش‌های دیگه برسه، و الا چی دارد دیگه؟ همین است. داخل پرانتز عرض میکنم، من گاهی در بعض از صحنه ها بالاخره متاسفانه به بعض از دوستان عرض میکنم که اگر شما همین لباس و همین نمیدونم شال و همین هرچی اسمش میخواید بگذارید، همین مقدار کرم و پودر و فلان و اینها رو همین کفش و کلاه رو جمع بزنید، قیمتش مثلا 200 تومان 300 هزار تومان به قول خود ما مثلا قیمتش باشه، این رو جدا کنید از بعضی از زنان، اینها چی دارن برای گفتن؟ آیا میتونن اینا 5 دقیقه بگن یه مطلبی رو بگید، یه نکته فکری رو باز کنید برای دیگران، برای خودتون؟ آیا از اینا 500 تا سوال کنید یک شب میتونن جواب بدن؟ آیا اینا مفهومی از زندگی درک میکنند اصلا؟ آیا اینا متوجه میشن اصلا چه تفاوتی با حیوان دارند؟ ممکنه هیچ سوالی رو نتونن جواب بدن، اما وقتی حرکت میکنن خب میبینند جامعه اینها رو، این ظاهر رو میبینند، تمام ارزش وجودی و شخصیتی به همین سمن بخص، به همین شیء ناچیز میشه. این مصداق جاهلیت است که انسان ارزش وجودیش در این حد تنزل پیدا کنه و این از تبرج برمیخیزد. تبرج نه. خب حالا این زن اگر به یه ارزش های والاتری برسه که دیگه اینا براش چیزی نیست اصلا، اینها بود و نبود اینها براش مطرح نیست اصلا، که بخواد از این طریق خود رو مطرح کنه، اون چیست؟ و اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. راه این است که دل با صاحب دل مرتبط باشد، با خداوند سبحان مرتبط باشد، اقامه نماز کنید، اونو که اصول ارتباطات درست اجتماعی را بداند، و آتین الزکا اصول زکات رو بداند، و رسیدن به اینها نیست مگر از طریق اطاعت خدا و رسول و اصولی که در ادیان پاکیزه و شایسته مطرح شده است برای سعادت و کامیابی. و اطعن الله و رسوله، این از طریق اطاعت خدا و رسول به دست میاد. بعد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده است که رجسی در شما نباشد ای اهل البیت، و دامنتون پاکیزه و شایسته باشد، که این آیه تطهیر رو بنابر مناسبتی که در قسمت هشتم این سلسله مباحث و آخرین گفتگوهاییم داشت، این آیه رو انشاءالله اونجا مطرح میکنیم در شأن بزرگترین بانوی نمونه و الگوی ادوار تاریخ بشری و قرآن انشاءالله. وذکر نما یتلا فی بیوتکن، نه، اگر بخواهید شما زنان پیامبر پاکیزه و شایسته باشید باید ذکر کنید آنچه خدا بر شما تلاوت کرده است در خانه های خودتون، یعنی باید با کلام الهی انس داشته باشید. من آیات الله و الحکمه، آیات خداوند و حکمت های الهی را. ان الله کان لطیفا خبیرا، خداوند لطیف خبیر است. خب این یه مجموعه بسیار زیبایی از آیه 28 تا 34 که خداوند سبحان پیرامون اون حساسیت و جایگاه و بعضی از شرح وظایف زنان پیامبر بازگو فرمود که مطرح کردیم. آخرین قسمت از این مطالبی که عموماً در مورد زنان نبی مکرم مطرح بود رو با عنوان دستورالعمل یا شیوه برخورد با زنان پیامبر در قرآن می‌بینیم، که این هم نکته خیلی لطیفی بوده است. باز آیه 53 سوره مبارکه احزاب، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، شما وارد خانه پیامبر نشید مگر حتما قبلا رخصت داده شده باشید. سرزده وارد منازل پیامبر حق ندارید بشید. غیر الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین عنه، مگر اینکه شما دعوت شده باشید پیامبر شما رو بخواهد اجازه بده، آن ممکنه شما به سفره پیامبر دعوت شده باشید، شما توجه ندارید به کاس و کوزه کار، شما دعوت شدید به طعام پیامبر. ولکن اذا دعیتم، اما قاعده ای داره اگر دعوت شدید به خانه پیامبر، اذا دعیتم فادخلوا، اگر پیامبر اجازه دادن دعوتتون کرد، بسم الله، این عالی ترین فرصتی این است که انسان موقعیت نشستن کنار پیامبر رو برای سفره ای بیابد. فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اما بعد از اینکه سفره و غذا تمام شد دیگه حالا نرید کنار دیوار تکیه بدید و شروع کنید به خلال دندان کردن و از فکاهیات گفتن، نه دیگه، بگذارید پیامبر به کارشون برسد. شما اگر این موقعیت پیدا کردید فانتشروا، غذاتون که نوشجان فرمودید برید، دیگه وقت پیامبر رو تنگ نکنید فانتشر. خیلی ایران نکته ها داره که من تو این سلسله مباحث دیگه نمیتونم بگم اینجا، چون بحث های خاصی رو داریم میگیم دیگه خیلی فرعی نمیتونم برم. ولا مستأنسین الحدیث، نه که دیگه حالا فرصتی رو غنیمت بدانید و یک باب گفتگوی رو با پیامبر باز کنید، بگید حالا ما میخوام پیرامون این بدونیم این نظریه فلان جان نظر جناب عالی چیست، آیا این انتخابات اینجا اینطور بوده است چی. دیگه وقت پیامبر رو نگیرید به این حرفا، برید. ولا مستأنسین الحدیث ان نزالکم کان یؤذی النبی، اینها ممکنه موجب ایذای پیامبر باشد. حالا ببینید چرا یه بعد ایذاش چیه، دقت کنید. فیستحی منکم، پیامبر حیا میکنن. اینجا پیامبر که به شما نخواهد گفت خب دیگه پیامبر ساعت چون نگاه کنن مثلا بعد دستشون ایتوری توری کنن، نه پیامبر کار نمیکنند. رسول خدا همونطور شما رو تحمل میکنند اما حیا میکنند. والله لا یستحی من الحق، اما خدا که حیا ندارد که حق و وظیفه شما رو بگه، باید بنابراین بروید. دیگه یه مقداری اینجا بحث هم خود وقت نبی مکرم هم حضور زنان رسول خدا مطرحه. و ازا سألتموهن، لازم اینید ربط آیه الان مربوط میشه با زنان پیامبر. شما اگر هم اومدید چیزی از زنان پیامبر خواستید، سعی کنید مستقیم چهره به چهره با زنان پیامبر گفتگو نکنید. و ازا سألتموهن، چیزی خواستید مطلبی، متاعن از اینها بگیرید متاعی را. فسألوهن من وراء حجاب، سعی کنید این با یه پوشیدگی باشد، این با یه فاصله حائلی باشد. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این هم برای دلهای شما بهتر است، هم برای دل زنان پیامبر، هم برای جان اونها، پاکی اونها و پاکی شما. بعد میگد و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، نباید شما پیامبر رو ایذا کنید. مثل این که اگر کسی مراوده با زنان پیامبر داشته باشه، گفتگویی داشته باشد، خوشوبشی داشته باشد، این موجب ایذای پیامبر می شود. پیامبر چنین چیزی را دوست نمی دارد و نمی پسندد و خداوند این رو امضا می کنه. این نه تعصب، نه قشریت است، بلکه خدا امضا میکنه که این ایذای پیامبره که شما با زنان پیامبر بیواهمه خوشوبش کنید و مثلا این چنین اون چنان. ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. بعد یه چیزای دیگه هم پشتش هست. الله اکبر، چقدر این آیات ظریفه. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده، نمیدونیم یا چی پشت این آیت که خداوند این رو میفرماید. و میدونید که شما هم حق ندارید ازواج پیامبر را بعد از پیامبر به همسریتون درآورید، نکند که این دیدنها ذهنیتی و سابقی رو در ذهن بگذارد برای بعد از فوت پیامبر. الله اکبر. ان ذلکم کان عند الله عظیما، این یه حکم عظیمی است که خداوند برای شما مطرح میکنه. حالا اگر هم چیزی تو دلتون هست بدونید، ان تبدو شیئا او تخفو فان الله کان بكل شیء علیم، اگر چیزی در دلتون پنهانی آشکار است خدا میداند و آشکار است برای حضرت حق. خب این هم قسمت بعدی. پس الان در بحث همسران پیامبر این آیات عام رو بررسی کردیم، حالا در همین جایگاه یه چند آیه خاص داریم، یعنی مربوط به بعض از زنان مخصوص پیامبر چند تا آیه در قرآن اومده که من این آیات رو که بعضی هاش حساسیت بیشتری هم داره بازگو میکنم و این قسمت رو انشاءالله تمام میکنیم. دوست میداشتیم در مورد مادر پیامبر هم از قرآن چیزی خدمت بزرگواران و خانم ها مطرح کنیم، اما آیه خاص و اشاره خاصی رو من در این جهت در قرآن ندیدم که در مورد اون بانوی بزرگوار آمنه، یا در مورد اون زن پاکیزه‌ای که باز اون هم حق بر عهده پیامبر یافت، یعنی حلیمه سعدیه، چیزی در قرآن نداریم، اما خواستم فقط نام اونها رو تأدباً و احتراماً مطرح کنم. اما بعد از این دو نام که در قرآن نیست، نسبت به اون چه در کلام الهی میابیم، همسر گرانقدر و شایسته و عظیم نبی مکرم، بانوی بزرگواری که به حق مسلمانان مدیون پایداری ها و مقاومت های او در تاریخ اسلام هستند، خدیجه بنت خویلد و این بانوی شرافتمند بزرگ قریش. شاید ربط نام ایشان رو در آیات شریفی قرآن اگر بخوایم پیدا کنیم، فقط با یه آیه میتونیم پیدا کنیم. اونم کدام آیه است؟ و وجدک عائلا فاغنا، الم یجدک یتیما فآوا. پیامبر شما یتیم بودید، ما خودمون حمایتتون کردیم. و وجدک ضالا فهدا، شما آشنا نبودید با وحی و تنزیل، ما با وحی و تنزیل آشناتون کردیم و در این مسیر قرارتون دادیم. اما این آشنایی با هدایت و این مقوله فرهنگ گره خورده با مقوله اقتصاد هم متاسفانه در این دنیای ما هست. لذا و وجدک عائلا فاغنا، شما عائل بودید، حاجتمند به مسائل اقتصادی بودید، خدای سبحان شما را اغنا، از جهت مالی هم بی نیازتون کرد و غنیتون کرد. این رو جمعی مفسران عمدتاً در تفسیر آیه شریفه از همین لفظ آیه استفاده می کنن. تصریح نیست در آیه، اما از این لفظ استفاده می کنن. فاغناک الله به مال خدیجه، میگن خداوند پیامبر تو رو غنی کرد به سرمایه هنگفتی که این بانوی بزرگوار در خدمت پیامبر قرار داد. میدانید که تاریخ نقل کرده است که با همون وضع اقتصادی اون روز، میگیم نمیگیم که با دلارهای بانکهای خارجی، نه، با همون وضع اقتصادی اون روز این زن متمولترین زن مکه بوده است، این بانوی بزرگوار. لذا وقتی هم که با پیامبر ازدواج کرد شوک زده شدن، اصلا شوک شدن مردم، چطور ازدواج کرده است با این فرزند عبدالله، یتیم فقیر. و خب اولین کاری که ایشان انجام دادن همین بود که مجموعه سرمایه خودشون رو در اختیار نبی مکرم قرار دادن. به همین خاطر وقتی بحث میشه اون عوامل توفیق بیشتر نبی مکرم رو، منهای وجود خودشون و تعالیم تابناکشون، نوعاً میگویند که حمایت ها و بازوی توانمند علی ابن ابی طالب، درود خدا بر او باد، این بود اجرایی، و قناع مالی حضرت خدیجه هم بازوی دیگری بود برای نبی مکرم. اما دیگه همین مقدار میتونیم تصریحا این رو به اصطلاح به کنایه این رو از آیه استفاده کنیم. اما اون مواردی که خیلی روشن و صراحت داریم، این آیه رو که استعذار دارید دیگه، سوره مبارکه زها آیه 8 بود، این و وجدک عائلا فاغنا. اما اونجایی که تصریح داریم، یکی از مهمترین ماجراهایی که در این جهت باید حتما روشن باشه، مسئله یکی از ازدواج‌های پیامبر است که در قرآن مطرح شده است، و اون نوبت هم یه تکمزرابی اشاره کردم که این رو بعد از بدخواهان نبی مکرم و دشمنان اسلام به عنوان یه رمان عاشقانه، این رو در طول تاریخ مطرح کردن با تحریفات و دروغ زنی هایی که چهره مبارک پیامبر رو از این طریق بتوانند به نوعی مشبه کنند. سوره مبارکه احزاب آیه 37 و 38، و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک، پیامبر یاد آور، تذکر بده اون وقتی را که تو گفتی به اون کسی که تو به اون نعمت داده بودی و خدا هم به اون نعمت داده بود، از تقول للذی انعم الله، خدا به اون نعمت و تو هم بر اون نعمت دادی، به او گفتی، به اون مرد گفتی، امسک علیک زوجک، قدر زنت رو بدان و همسرت رو نگه دار برای خودت، و اتق الله، با تقوا با زنت برخورد کن، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، اما در دلت میدانستی پایان این کار چیست، اما پنهان کردی، از لب نمی آوردی، به وظیفه عمل می کردی، آنی را که خداوند بعد آشکار می کرد تو پنهان کردی، و تخش الناس، دلنگرانی از عدم فهم جامعه داشتی، و تخش الناس، اما والله احق هم تخشو، مهم نیست پیامبر، اون که می پسندد یا نمی پسندد اهمیتی نداره برای تو، برای تو ملاک خشیت الهیست، خداست سزاوار خشیت است، نگران نباش. فلما قضا زیدون منها وترا، پس بعد از آن که زید نصیب خودش رو از اون زن برداشت، او را طلاق داد برخلاف خواسته تو، زوجناکها، بعد من خدا این زن رو به زوجیت تو درآوردم. دیگه از این فاضحتر آشکارتر نمیشه خدا بگوید. زوجنا، مای خدا این زن را به زوجیت تو درآوردیم. زوجناکها، چرا؟ ادامه آیه رو، علت رو مطرح میکنه. من توضیح بدم، پیامبر مکرم اسلام از بعد از اینکه اعلام شریعت و دینشون رو کردند، یکی از کسانی که جزو اون گروه اول بودند به نبی مکرم پیوستند و ایمان آوردند، آقایی بودند که در یکی از جنگ ها اسیر شده بود در مکه و به عنوان برده بود. این بخشیده شد توسط یکی از به اصطلاح مسلمانان به پیامبر، یکی از مردم به پیامبر، و به پیامبر ایمان آورد، زید ابن حارثه. ایمان آورد و شجاعت بسیاری هم در محضر پیامبر نشان داد و حمایت والایی از مسلمانان و یه مسلمان واقعی و جدی شد. چندی گذشت، صاحبان به اصطلاح پیوند با او، یعنی خویشاوندان، پدر، برادر، همه اینها چون انسان بزرگی بود، خانواده مهمی هم بودن در قبایل خودشون، اومدن مکه و حاضر شدن بسیار مبلغ بالایی رو به عنوان فدا و فدیه بدن که در قبال اسرای جنگی میدادن که زید آزاد بشه. پیامبر فرمودن من بدون فدیه حاضرم، زید برو. نگاهی کرد، گفت یا رسول الله، من نمیتوانم پدر، برادر و خاندان و قبیله مشرک رو انتخاب کنم و دست از دامن شما بشویم. من حاضر نیستم. من غلامی در کنار شما رو به سلطنت عالم، بله که سلطانی عالم رو توفیل عشق میبینم. من حاضر نیستم دست بشویم. و دست بر نداشت، موند با پیامبر. به مجرد اینکه رفتن پدر برادرش در کنار این شهامت که کرد، پیامبر فهمدن دیگه من بعد نگید زید حارثه، به این زید ابن حارثه، به ایشان بگید زید ابن محمد، این رو با نام من نامگذاری کنی صلوات الله، این رو با نام من بگید. این شد چی؟ سنت تبنی، یعنی کسی را به عنوان فرزند خوانده انتخاب کردن. در کلام عرب این رو میگن دعی، دال عین یه، دعی یعنی فرزند خوانده، ادعیا یعنی فرزند خوانده ها. این بوده از سنت در میان عرب. پیامبر این کار رو انجام دادن و زید جا افتاد در خاندان پیامبر، دید بین اصحاب هم با همین عنوان و این جایگاه خوب رو پیدا کرد. اتفاقا پیامبر دخترم می داشتن، خیلی مورد علاقه پیامبر هم بود، چون از کوچکی به اصطلاح مانوس بود و پیامبر شناخته به این دختر داشتن، می دانستن بسیار زن خوبی است. به زید پیشنهاد دادن و زینب بنت جحش، این به اصطلاح خیش خودشون رو، به همسری زید درآوردن. اما زید زنداری خوبی نداشت و بارها پیامبر تذکر می دادن که قدر زندگی تو بدان. حالا من نمی دانم، نباید پیرامون بزرگان هم به گزاف سخن گفت. مثلا بعضی ها نوشتن زید حالت زواقی داشت قدری، یعنی از اونها که زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو. من نمیگم این شاید اتهام باشه اگر در طول تاریخ گفتن. بالاخره قرآن میگه که این نتوانست همسرش رو نگه داره و مشکل هم قرآن میگه در زید بود، چون خطاب به زید میشه نه به زنش. خب پیامبر بهش میگد امسک علیک زوجک، زنتو نگه دار. پس یعنی مشکلی اگر هست باید ظاهرا در زید باشه. اما نتوانست. فلما قضا زیدون منها و ترا، خب این دیگه گفت نمیتوانم و طلاق داد همسرش. حالا اینجا یه اتفاق این چهلی میافتد. اون قصه نویس ها و تاریخ نویس های افسانه ای، و نمیخوام اسم ببرم، یه کسی وقتی در این مملکت کتابی نوشته بود که تمام هر لجنی رو که میتوانست بر قلم و زبان آورده بود تو اون کتاب، اسم نمیبرم، تو همین کشور ما نوشته بود سالهای قبل، که از اونجا گل کرد و دیگران هم باز چیزهای دیگری میگفتند و نوشتند و بعضی ها همین اخیر در این سونسوی دنیا، که بالاخره زید همسری اختیار کرده بود و پیامبر این همسر زید رو ندیده بودن، نمیدانستن، نمیشناختند. یه روزی وارد منزلش شدن سرزده، زید خانه نبود، این همسرش با وضع خاصی بود از جهت پوشش، نعوذ بالله نعوذ بالله، پیامبر نه یک دل بلکه صد دل دلداده این زن شدن. از زیر پای زید نشستن تا همسرش رو طلاق بده و آنگاه گرفتن همسرش رو. خلاصه این رمان عاشقانه است که درست کرد. زینب بنت جحش بزرگ شده خود پیامبر بود. تمام خصوصیات خلقی و خلقیش رسول خدا می دانست. نیاز نیست که بدانن این چه شکل است یا چه شکل نیست. نبی مکرم خودشون زینب رو به ازدواج زید در آوردند. خودشون واسطه اینم. پیامبر دل رو به جایی داده است که دل نه یک دل صد دل هزار دل هیچ دلی به کسی دیگر نخواهد داد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. اتفاقا خدا وقتی میخواد این ماجرا رو مطرح کنه این آیه رو میگه تو سوره احزاب. خدا به هر انسان دو دل نداده. اگر یک دل دارید یک دل دار دارید. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن، جز این نمی شود. خب این شرایط معلوم. آیات شریفه قرآن صریح داره مطرح می کند که این ازدواج شده است. خب حالا بعد که این طلاق داد زنشو، خب برای چرا پیامبر وارد این میدان بشن که ادعامی پیش بیاد؟ اتفاقا باید این کار بشه. علت هم در خود آیه می آید، گوشه‌ای و کنایات اون رو از بعد از آیه میفهمیم. زید شد فرزند رسول خدا و گمان کردن جامعه که فرزند خوانده می شود فرزند حقیقی، یعنی تمام اون احکام رو داره. پس اگر تمام اون احکام رو دارد ارث می برد. پس اگر تمام اون احکام رو دارد محرمیت دارد به همسران به اصطلاح این پدر. پس اگر این چنین است محرمیت دارد به تمام اون اعضای خانواده و خواهرهای این چنینیش. پس اگر عضو این خانواده است همسر او محرم به این پدر خوانده، پدر خوانده، با حالی که هیچ کدام از اینها وجود ندارد و تمام اینها نامحرمی است. به صریح کلام الهی خداوند برای اینکه این احکام رو در یه صحنه عملی روشن کنه و بطلان این فکرهای قبلی جاهلیت رو بردارد و احکام نوین اسلامی رو حاکم بکنه، و در این حال یه چیز دیگه هم بود، یه بحث سیاسی هم پشت این وجود داشت. خب میبینید که نوعا در دنیا رسم است. بزرگان که بالاخره هستن، مردم متوقعا وقتی آقازاده رو به معنای واقعیش میبینن، بعد عرض به خدمتون در ذهنشون میاد که بالاخره یه وقتی جای آقا رو خواهن گرفت. مثلا بالاخره این ولی عهد جای جناب سلطان رو خواهد گرفت، این فرزند بزرگ ارشد، این جای حضرت آقا رو میگیرد. جهت علمی این ذهنیت ها برای بشریت هست، و از جهت سیاسی بعضی ها در این نقشه بودند که بعد از پیامبر مکرم بتوانند زید را جانشین کنند، خلیفه کنند. خداوند به دلیل این که اون احکام رو بشوید و نقشه سیاسی که احتمالاً در ذهن بعضی ها یا در گفتگوی بعضی ها دیده می شد و یه بها خاصی به زید برای این جهت می دادند محو کنه، چنین ازدواجی را برای پیامبر معین کرد. با این ازدواج مشخص شد که ایشان پسر پیامبر نیست دیگه، تموم شد. چنین چیزی وجود ندارد، بلکه در آیات بعدی میخوانیم که ادعوهم لآبائهم، دیگه اینها رو نگید پسر خوانده، اینها رو به اسم پدراشون بخونید. اگر چنین صحنه هایی پیش میآید اینها رو محکم قوی عمل کنید و راه سوء استفاده رو ببندید. پس این شد. پیامبر وقتی به زید میگفتن همسرتو نگهدار، میدانستن که زید همسر نگهدار نیست و میدانستن که این حکم الهی است و باید این کار بشه و زینب به ازدواجشون در بیاد طبق مصالح الهی برای اجرای این حکم. اما با همون فهم جاهلیت به زبان نمی آوردن و نمی گفتن، به وظیفه خودشون عمل می کردن. رسول خدا می داند، اون ربطی نداره به اینکه پیامبر به زبان جاری کنن. کار که تمام شد زوجناکها، این دیگه تزویج الهی است، پیامبر این کارو نکردن. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، این کارو خدا کرد که نشان بده زن فرزند خوانده محرم انسان نیست که حتی میتوان با او ازدواج کرد. و دیگه فرزند خوانده شد سر جای خودش، دیگه نشد فرزند. و اگر فرزند نیست طبعا دیگه ولیعهدم نیست و خیلی از نقشه ها هم به دنبال اون نخواهد بود. اذا قضا و من هن نبت را و کان امر الله مفعولا. و ما بعد برای تکمیل مطلب، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، نکنه پیامبر دلگیر باشد از حرف مردم و چیزهایی که میگویند؟ بر پیامبر حرج و مشکلی نیست در آنچه خدا بر او فرض کرده و واجب کرده است. یعنی این کار چی بود برای پیامبر؟ یه واجب الهی بود. سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. این یه امر مقدر الهی برای این قضیه و کاملا روشن. من کوتاه و سریع عرض میکنم که این قسمت رو تمام کرده باشم و انشاءالله اون بحث سایر الگوها رو، یعنی نامهای ویژه‌ای که تو قرآن داریم، زوج آدم، هاجر، ساره، مریم، همسر لوط، همسر نوح، آسیه، خواهر و مادر موسی، اینها انشاءالله اینها رو نوبت آینده سعی میکنم تمام اینها رو در یه گفتگو بازگو کنم. اما این قسمت رو بگم، فقط آیات رو دیگه نمیخونم، فقط شماره آیه رو میگم، انشاءالله مراجعه میفرمایید. یه ماجرایی ما در سوره نور داریم، آیه 11 عرض به خدمتون. تا آیات زیادی است دیگه، این آیات طولانی است که این ماجرا رو ماجرای افک میگویند. افک، الف همزه ف کاف، افک یعنی اتهام، یعنی تهمت زدن، یعنی دروغ زدن، لاف دروغ بستن. بالاخره ماجرایی هست که خداوند در اونجا مطرح میکند، ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم، یک گروهی اومدن تو شما دارن تهمت میزنن، بدونید اینها از خودتونن و هدفشون چیز دیگه هست. دو ماجرا رو اینجا مفسران نقل میکنن در این آیات، یا این اتهامی است به عایشه یا اتهامی است به ماریه قبطیه. این آیات عایشه یا همسر پیامبر، ماریه قبطیه یا جبتیه یا مصری جبت، ماری جبتی، این از زنان ویژه پیامبر است، عرض به خدمتون، از مصر به سوی به اصطلاح پیامبر آمده بود، مادر همون ابراهیم، یعنی ام ابراهیم این شرافت رو داشت، بسیار زن عجیب و پیامبرم بسیار دوستش می داشتن ماریه را، که این عاملی بود که الان بعد میگم. به هر حال این عرض به خدمتون، یا اتهامی بود در یکی از جنگ ها، عایشه دیروزود اومد، منافقان مدینه برای اینکه چهره پیامبر رو تخریب کنن اومدن از طریق زنان پیامبر، این همسر پیامبر کجا بوده، دیر آمده زود آمده است، تمام دیگه اتهامات و زبان ها گشوده شد و خداوند آیات مفصلی رو نازل کرد که در محدوده پیامبران مشکل خلاف اخلاقی نیست. این یه نیرنگ و توته است. چه جو. یا این که اتهامی بود که اتفاقا در طول تاریخ جناب عایشه این رو بر ماریه وارد کرد بعد از ولادت ابراهیم، که آیا این فرزند شباهت به پیامبر دارد یا تمام دیگه، من بیش از این نمیگم دیگه. خب این آیات شریفه بازگوی اون میکند و میتوانید انشاءالله آیات رو بعد نگاه کنید و ببینید که تو این دیگه حالا نام این دوتا زن به نوعی لابلای آیات نه تصریحاً بلکه مشاهده میشه. اما آخرین سخن من آنه که در قرآن تصریح به بعض از زنان پیامبر داریم، سوره مبارکه تحریم آیات 1 به بعد است که نام دو زن پیامبر اینجا میاد، یعنی تصریح به دو زن میشه که الان نامشون رو تاریخ مطرح میکنن. یا ایها النبی، ای پیامبر، لما تحرم ما حلال الله لک، چرا چیزی را حرام میکنی بر خودت که خدا حلال کرده است؟ تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر دل همسرانت که اینا راضی باشن شما چیزی رو بر خودت ممنوع میکنی؟ والله غفور رحیم، خدا غفور رحیم، بس چرا این کار میکنی؟ نه آزاد باش. چیست این؟ ما دو گونه تحریم داریم، تحریم یعنی حرام کردن، چیزی را که خدا حلال میکند هیچ کس نمیتواند حرام کند ولو پیامبر، این که نیست، این تکار هیچ که نیست، پیامبرم نیست. اما یه تحریم دیگه داریم، من با خودم شرط میکنم که دیگه هیچگاه آب یخ نخورم، آب یخ رو بر خودم حرام میکنم به خاطر که یه ریاضتی بکشم، نه اینکه آب یخ را حرام کنم، آب یخ را بر خودم حرام میکنم به خاطر ریاضت. این میشه نوع دوم تحریم به نذر و پیمان و عهد، این از این نوست. پیامبر چرا خودتون محدود و محروم میکنید به خاطر دل همسرانتون؟ کار خودتون انجام بدید شما، چی این بحث؟ قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا واجب کرده است به شما که سوگند هاتون رو پاس بدارید، اما راه وجود داره اینجا، والله مولاکم و هو علیم الحکیم. خدا آره، این چی بوده این ماجرا؟ و از اثر النبی و الی بعض از واجه، یه وقتی پیامبر به یکی از همسرانشون یه سری رو گفتن، یه نکته رو مخفیانه خصوصی گفتن. از اثر النبی و الی بعض از واجه حدیثن، فلم ما نبعد، این زن وقتی شنید و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض، این بعضی از این قسمت ها رو که گفته بود و چنین و اینها، عرض به خدمتتون، خلاصه کار منتقل کرد. یعنی بانویی که پیامبر این جمله رو به اون گفته بود از زنان پیامبر، این راز پیامبر و سر پیامبر رو منتقل کرد به یکی دیگر از زنان رسول خدا. و عرض فلما نبعها به، بعد خداوند جبرئیل آمد به رسول، یا رسول الله چنین شد. پیامبر رو کردن به این زنی که به اون گفته بودن، فرمودن چرا این رو گفتی؟ فلما نبعها به، وقتی بهش گفتن چرا این رو گفتی، قالت من انبعک، شما از کجا خبر دارید که من گفتم؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، دیگه اینقدر ها که دیگه باید شما بفهمید ما با کی سر و کاریم. دیگه خبرگزاری ما بنگاه خبرگزاری ما کیه؟ ما از بنگاه خبرگزاری مستقیم جبرائیلی خبر میدیم، العلیم الخبیر. پس یه جمله رو پیامبر به یکی از زنانشون گفتند. حالا این احتمالا در رابطه با همون تحریم قبلی است که پیامبر خودشو در محدودیت و محصولیت قرار داده بود. من اینم اشاره کردم، من به این جهت این کار رو میکنم. این علت و این سر رو به زن دیگری گفت و این دو به نوع به تعبیر ما یه جو ایجاد کردند. خب این دوتا که هستند، صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن کریم، صریحاً روایات مفصل، نه یکی دوتا بیشتر، و همه این کتاب های خبری میگوین این دو زن حفصه و عایشه بودند، دو همسر پیامبر، یکی دختر عمر ابن خطاب و دیگری دختر ابوبکر. پیامبر به حفصه گفتن، اون هم به عایشه مطلب رو منتقل کرد. و این عجب دلازاری برای پیامبر. حالا چی بود این ماجرا؟ آیا ماجرای همون عسل خوردن پیامبر در خانه زینب بنت جحش، اون زن دیگه شون بود که وقتی این دوتا فهمیدند یه نوع حسادت زنانه تحریک شد. وقتی پیامبر اومدن گفتن یا رسول، دهان شما بوی فلان گیاه را میدهد، گیاه بدبوی بود. فهمدن من والله نخوردم. گفتن پس شاید چیزی خوردید که بوی اون داده است. فهمدن من فلان جا مثلا عسل خوردم. اینا قاه قاه مثلا خندید و بعد خیلی آزارده شدن پیامبر و نکات بدون بالون. بعض از مفسرین این ماجرا رو نمیگن، همون ماجرای قبلی رو میگن. یعنی بعد از آمدن ماریه قبطیه، دیگه عذرخواهی میکنم، بعض از زنان پیامبر نسبت به وجوه ظاهری زیبایی و شخصیت ماریه خیلی حسادت ورزی داشتن. مخصوصا یکی از زنان پیامبر بودن که خیلی حسود بودن. اصلا ویژگی ایشان این بود در طول تاریخ که نوشتن تو کتاب ها، من دیگه کار ندارم بین حرفا بگردن اون کسی که گفته است و نوشته است در طول تاریخ، نسبت بقیه زنها، حتی به اون پیرزنان پیامبر، حتی مثلا در بعضی جهات. و این حسادت ها کار به اونجا کشید که پیامبر ماریه رو نزدیک این زنها خونه ندادند. اون جایی که شما وقتی به مدینه میرید، میرید زیارت که قبر مادر بزرگوار ولی نعمتمون حضرت سامن نجاش هم اونجا قرار داره، مشربه ام ابراهیم، بردن همونجا، باقی بود اونجا ساکن کردن ایشان رو، گفتن شما اینجا زندگی کن به خاطر اینکه آرام کنن، تشنج ایجاد نشه، عمرشون برسن. و بعد وقتی که میرفتن سراغ ماریه، دیگه بعضی از حسادت ها شروع میشد. پیامبر برای مدتی اصلا تصمیم گرفتن، گفتن خدایا اصلا من پام نمیگذارم دیگه، نمیرم که دیگه این جو ایجاد نشه به تعبیر خودمون. پس معلوم میشه بعضی از چیزها تو خونه پیامبرم بوده است، بالاخره تو خونه دیگران هست. بالاخره این عرض به خدمتون آیه آمد، یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك، چیزی که خدا بر شما حلال کرده چرا به خاطر دل این همسرانتون بر خودتون حرام میکنید؟ هم چیزی وجود، شما ملاکتون کار خداست. اگر وظیفه شما این ازدواج بوده است، دل دیگران مطرح نیست. اگر وظیفه نیست، اصلا ازدواج نباید باشه. روشن و واضح دو کلام. حالا بعد پیامبر اینو گفتن به حفصه که من به علتی که شما اذیتم کردید دیگه این نذر رو کردم و تعهد کردم نمیرم. این هم به عایشه گفت مطلب آقا پیامبر نزد کردن که دیگه نرن سراغ این پخش شد مطلب ان تتوبا الله. ببینید تتوبا صيغه تثنیه است، یعنی چی؟ یعنی شما دوتا، اگر شما دوتا تتوبا الله توبه کنید، پس معلوم میشه کار کار زشتی بوده که نیاز به توبه داره. ان تتو من فکر وقت رو خیلی از دست دادم به نظرم. ان تتوبا الله، اگر توبه کنید فقط سقط قلوبکما بجاز، چون دلهاتون منحرف شد از حق. دقت میفرمایید؟ چون دلتون از حق منحرف شد و تحت احساسات شخصی قرار گرفتید. و انتظاهر علیه، و اگر هم توبه نکنید و خدای نکرده بخواید علیه پیامبر حرفی بزنید و اقدام میکنید و اصلا نه جدی بخواید مخالفت با رسول خدا بکنید، فان الله هو مولاه، خدا مولای پیامبر است و جبریل، جبریل یار پیامبر است و صالح المؤمنین، و در میان مؤمنین صالحی وجود دارد که اون هم پشت پیامبر محکم ایستاده است. کیه صالح المؤمنین که پشت پیامبر محکم ایستاده؟ دیگه مشخص است که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و الملائکه، ملائکه هم یار پیامبرن بعد از ذلک ظهیر. و حواستون باشه، این دیگه آخرین بار باشه، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. بدانید اگر خدا بخواهد حکم میکند به پیامبر که پیامبر شما را طلاق دهد و همسرانی شایسته تر و بهتر از شما را خدا به او عنایت میکند. با کدام ویژگی ها؟ اگر بخواد خدا یه زن شایسته به کسی بده چه امتیازاتی دارد اون زن؟ مسلمات، الله اکبر، مؤمنات، قانتات، طائبات، عابدات، صائحات. شش ویژگی برای زنی که خدا به انسان بده مطرح میشه. مسلمان شایسته، مؤمن پاکیزه، قانت، قنوت رو گفتم، اون استمرار در عبادتش، سردیگرمیش نکنه، عجد فرهنگی و ایمانی، قانتات. چهارم طائبات، اون روحیه توجه به خدا رو داشته باشه. عابدات، فهم از عبادت داشته باشه. صائحات، متفکر و اهل سلوک باشد. بعد این ششتا ویژگی معنوی و روحی رو که مطرح می کند، عجیب ها این آیه، سیبات و ابکارا، دیگه اینش فرق نمی کند که آیا دوشیزه باشد یا قبلا ازدواج کرده باشد، اینش دیگه مهم نیست در انتخاب همسر الهی. جهات جسمی حرف آخر رو می زند، اونی که حرف اول رو می زند جهات روحی. خب این هم بسیار آیه زیبایی است در این جهت. بنابراین این مجموعه بحث همسران پیامبر به شکل عام و به شکل خاص گفته شد. حالا همونطور که گفتم سایر الگوها و نامهای زنانی که در قرآن هستن، این هم یه بحث زیبایی مفصلی رو می‌طلبد که باید در نوبت آینده مطرح کنم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.